آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر ناماشنا در حوزه فرهنگ، نامی که برای همه مخاطبان دلبسته ادبیات و فرهنگ و هنر و ذوق نامی آشناست. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم سلام میکنم به حضرت خالصی و همه دستندرکاران برنامه و شنوندگان اشراق در سراسر جهان.
درود بر شما. خب میخوایم در مورد عشق در عرفان اسلامی صحبت بکنیم جناب دکتر سرامی، که اساس عرفان و سیر و سلوک عشق شمرده شده، شاید حتی اساس آفرینش، حرکت و بازگشت همه موجودات رو عشق دونستن، که بعضی گفتن مانند هستیه، بعضی گفتن حتی بالاتر از هستیه، اساس روح هستی هست و برتر و بالاتر از اونه که البته بتونیم در قالب مفاهیم اون رو بفهمیم و تعریف بکنیم. وصف شاید دشوار باشه، ستایش شاید راحت باشه، اما فهم و شناخت و آگاهی بر تمام اجزا عشق دشوار هست و هر دفعه هم که از عشق صحبت میکنیم در قالب بیان میبینیم که در نمی گنجه و همیشه حرفای تازه باقی مونده. من و شما چند بار در مورد عشق صحبت کردیم در برنامه اشراق، اما هر دفعه حس کردم که حرف تازه‌ای و بدیعی مونده و مطمئنم که در این برنامه هم سخن بدیعی دارید و بکری که در باب عشق باشه و لذت بخش برای ما. میشنویم جناب دکتر قدم علی سرامی.
امروز میخوام از یه حقیقتی که در روانشناسی قرن 20 با اون آشنا میشیم برای شنوندگان صحبت کنم، و اون اینه که عشق و خوردن هم بنیادن. اوزوالد یه روانشناس عشق شناسه، کتاب داره درباره عشق، سخنرانی های متعددم درباره عشق کرده. اوزوالد این شخصیت میگه عشق تکمیل خوردنه، هم زیرساختش خوردنه هم حاصل خوردنه. خب میدونین به همین دلیل بچه‌ها، بچه کوچولو، هر چیزی که ازش خوشش بیاد به کجا نزدیک میکنه؟ به دهان خودش نزدیک میکنه. ببینین حافظ در قرن 8 هجری میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. یعنی ما این شرب می رو که انجام میدیم در حقیقت عکس دوست رو میخوریم. قبل از حافظ، برای اینکه بدونین حرف مستند هست در عرفان ایرانی اسلامی، این سخن بابا طاهر رو هم براتون نقل میکنم. بابا طاهر میگه دل عاشق به پیغامی بسازد، خمارآلوده با جامی بسازد. مرا کیفیت چشم تو کافیست، ریاضت کش به بادامی بسازد. حقیقتا در عاشق این میل هست که معشوق رو بکشه توی خودش. وقتی مجنون میگه من کیم، لیلی و مجنونه، اما میگه لیلی هم، من کیم لیلی و لیلی کیست، من هر دو یک روحیم اندر دو بدن. در واقع میخواد بگه من دوست دارم معشوق رو به اندرون خودم راه بدم. این یه حقیقت بزرگیه که اوزوالد میگه. وقتی ما چیزی رو دوست بداریم، دوست داریم اون چیز رو تا درون خودمون راه بدیم، وارد وجود خودمون بکنیم. همه ما که عاشق حق تعالی هستیم به خاطر اینه که حق تعالی در اندرون ماست. میگه من چرا گرد جهان گردم که دوست در میان جان شیرین من است. وقتی آدم چیزی رو، کسی رو، حقیقتی رو دوست داره، به اون حقیقت اجازه میده تا در اندرون او راه پیدا کنه، نفوذ پیدا بکنه. فکر کردم این که عشق در ارتباط با غریزه خوردن هست برای شنوندگان جالب و جاذب باشه و بسیاری از روابط رو با دیگران برای خودشون آسان‌تر فهم بکنن. آدم میفهمه که چطوریه که بچه‌هاشو اینقدر دوست داره، چون بچه‌ها با این مهربانی که با ما میکنن و ما باشون میکنیم در اندرون ما هستن. وقتی در ما باشن، دوست داشتن اونا انگاری دوست داشتن کیه؟ خودمونه. به میانجی عشقه که بدترین صفات انسانی که در مذهب عرفان کفر اعلام شده، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. خود چی میشه؟ عزیز میشه، به خاطر اینکه خودت به مرتبه میرسی که کسی جز معشوق نیستی و در این شرایط هست که خود عزیز میشه. اینه که میگه برو خودتو پیدا کن، میخوای معشوقتو ببینی کیه، خودت رو بشناس. تمام این سخنانی که از سقراط ظاهرن بنابرای آثار مکتوب شروع میشه، اولین کسی که گفته خودتو بشناس سقراط است و بعدن معرفت حق شده معرفت چی؟ خود. این جمله بسیار در ادبیات اسلامی معروفه، به تفاوت بعضیا نسبتش دادن به نبی اکرم، بعضیا منسوبش کردن به امام اول ما شیعیان. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی کسی که خودش رو شناخت، خدای خودش رو شناخته. یکی از دلایل این که این خودشناسی مساوی است با خداشناسیه همینه که ما وقتی دوست رو به دوستی پذیرفتیم و او ما رو قبول کرد به دوستی خودش، وقت دیگه در اندرون ماست، دیگه نیازی نیست که در به در دنبالش اینجا و اونجا بگردیم. همینی که قرآن گفت رو میفهمیم که اینما تولو فثم وجه الله. کجا دارین میگردین؟ دنبال چی میگردین؟ این در و اون در میزنین، هر جا که برین، هر طرفی که رو کنین، اونجا کجاست؟ وچه دوسته. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید، معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته چنین در چه هوایید؟ کشف این حقیقت، عرض می کنم که خودشناسی میتونه شناخت حقیقت اعظم رو در اندرون خودش داشته باشه، از همین همبنی و همریشگی عشق و خوردن نتیجه میشه. این که میگیم که از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، بیرون ز تو نیست، هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، به خاطر این که ما دوست رو دوست میداریم. وقتی دوست رو دوست داشته باشیم، او به اندرون ما راه یافته، ما چیزی جز او نیستیم. ما از اول میدونیم در عرفان که ما اعدام هستین ما هستیم، یعنی عدم هایی هستیم که شبیه هستی هستیم. وقتی دوست در ما راه پیدا کرد، دیگه ما عدم نیستیم، ما وجود حق تعالی خواهیم بود. اینه که یکی مثلا جوش میاره مثل حلاج، میگه انا الحق و کار دست خودش میده، در 309 هجری کشته میشه به فتوای به حساب دانشمندان و فقهای درباره خلافت عباسی. یکی یه جور دیگری مثل عین القضات فریاد میزنه، میگه ما عشق و شهادت از خدا خواسته ایم، وان هم به سه چیز کمبها خواسته ایم، گر دوست پسنددان چه ما خواسته ایم، ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم. چون میدونه چیزی رو آتیش نمیزنه، این تنینگی به خاطر ذات اقدس دوسته که عرض پیدا کرده. خب وقتی این دوست در اندرون ما باشه دیگه تن رها کن تا نخواهی پیرهن.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. بحث ما در باب عشق بود. آقای دکتر سرامی بر این باور بودند بر اساس گزاره‌های عرفانی و همچنین نظریات روانشناسی جدید از روانشناسان قرن بیستم که عشق با خوردن و انگیزه خوردن که از طفولیت در انسان وجود داره ارتباط مستقیمی داره، تأویل بسیار زیبا و جذابی بود. بیتی رو از مرصاد العباد نقل کردن در باب از خود طلبیدن. من با ابیاتی از جامی، عبدالرحمن جامی، این برنامه رو به پایان میبرم که در گزارش آموزه های عرفانی دستی توانا داره در پایان لیلی و مجنون، و چون بیتی هم خوندن از زبان مولانا که در باب لیلی و مجنون بود، من با ابیاتی از لیلی و مجنون جامی این برنامه رو به پایان میبرم که در همین سفارش هست: از خود به طلب. جامی به کسی مگیر پیوند، کاخر دل از آن ببایدت کند. از خلق جهان جلیس خود شو، زین وحشتیان انیس خود شو. بیگانه شو از برون سرائی، با جوهر خود کن آشنایی. معشوق ازل که در بر توست، آینه طلب ز جوهر توست. در هر چه زنی به غیر خود چنگ، بر آینه تو گرددان زنگ. ز آینه خیش زنگ بزدای، راهی به حریم وصل بکشای. چون آینه تو ساده گردد، آن ره بر تو گشاده گردد. مغزت یابد رهایی از پوست، از پوست جدا تو مانی و دوست. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد و شورای و دین، پس از مرد بر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هست،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران، محقق حسین مشتاق.
به استان گلستان خوش بمونیم.
خوش بیومده و گلستو پش مامونه.
نویسنده اعظم جمالی،
سیستانی است و از سیستانیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاج محمد یری هستم، از قوم ترکمن در استان گلستان زندگی میکنم با سایر اقوام که استان گلستان هم نمای کوچکی از ایران بزرگ هستش. غالبا ما در هر قومی، در هر ملیتی انواع اقسام و فرهنگ ها رو، آداب و سنن ها رو میبینیم و قوم ترکمن یکی از این اقوام هستش که با آداب و سنن های متفاوت و در برنامه های عادی روزمره زندگیشان با انواع اقسام نماها و آهنگ ها مواجه هستند. قوم ترکمن هر جا که زندگی میکنن با شاخص‌های خاص خودشان زندگی می‌کنن. مثلا در موقع کار با انواع اقسام، زن‌ها در کارهای خودشون، مردها در کارهای خودشون، زن‌هایی که مثلا نمدمالی می‌کنن با نماها، آهنگ‌ها، در هنگام قالی بافتن با نماها، آهنگ‌ها، در هنگام لالای گفتن، در هنگام کار اینا خودشون، حتی در عزا. مثلا من ترکمن وقتی که وارد عزا میشم از صدای گریه میفهمم این کسی که گریه میکنه یه خواهره یا مادره، بستگی داره به اشعاری که انتخاب میکنه. این آواها و نواها به حساب بستگی داره به کسی که قالی میبافه یا در جوانی شوهرش از دست داده یا فرزندش از دست داده، میکوبید بر تار قالی که به حساب همون نماها رو میگفت، یا کسی که دختر بوده خب همش فکرش مثلا به زندگی بوده، خوشی بوده، اونم یه شعرهایی میگفت. زن هم مثلا موقع دوشیدن گاب در همه جا بوده، مثلا هولیم 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 دودگ فگ گوثی تولیم، اینا همیشه با نماهایی که مثلا در اغلب هم چهار بیتی بوده، دو بیتی بوده استفاده میکردن، راز دلشون رو میگفتن. که مثلا لاله نام دختری که به حساب به قربت به حساب عروس میشه میره، بعد از مدتهای کاروانی را میبینه که خدا کنه که این کاروان داخلش آشنا باشه با همون آهنگایی که اجرا میکرده، میگفته من دختر فلانیم، منو به این مرد دادن، من دوست دارم که زنده بودن منو بدین خبر بدین ای کاروان، به این شیوه به حساب راز دلشو میگفت.
ترانه باران، حالا احوالتون چطوره؟ اما باز هم یک ترانه باران دیگه و سفری دیگه به استان گلستان، به شمال ایران. امروز قراره برای شما از موسیقی حرف بزنیم، اما از موسیقی یک قوم در این استان که همه که از گذشته های دور تا به الان لحظه لحظه زندگیشون با موسیقی عجین شده، ترکمن ها که موسیقی کار اونها بسیار زبان زده.
آقای فریدون رومی کارشناس موسیقی و آهنگساز در کنار ما هستن تا برامون از این موسیقی کار بگن. آقای رومی سلام.
بنده هم عرض سلام دارم. والا موسیقی ترکمن رو یه جوری هست که از نظر نقش پیام رسانی و تاثیرگذاری کلن میشه به گونه های عاطفی، عاشقانه، حماسی، بزمی و آینی تقسیم کرد کلن. موسیقی عاطفی همون موسیقی هایی هست که ما اصطلاحا بهش میگیم موسیقی هودی یا همون لالایی هایی هست که مادر برای جگرگوشه خودش میخونه که نمونه شو مثلا اینجا من میتونم ذکر کنم هودی هودی هو بالم الگیدنگ یو بالم یوب اقجا بلونتون بلورتون اقو بالم. همینجور که اینجا مشخصه از عواطف و احساسات مادرانه و آرزوها و تمایلات مادر برای فرزند خودش گرفته شده و به این شکل خونده میشه. بعد حالا اگه بخوام به هر کدوم از اینا رو بخوام وارد به اصطلاح مقولات کارشناسیش بخوام بشم خیلی زیاده و از حوصله شنونده ها ممکنه ذره خارج بشم. من به هر گوشه از این موسیقی های یه لحظه اشاره میکنم. موسیقی عاشقانه هم همونجوری که از عنوانش مشخصه خواننده موسیقی سوز و گداز و عاشقانه و شرح هجران و فراق و معشوق و این چیزا رو که در هر قومیتی هست بیان میکنه. به عنوان مثال لاله خانی رو که دختران ترکمن میخونن همراه قاوز سازی که اصطلاحاً همون زنبورک هست خونده میشه. اگه بخوام به اشعار لاله خانی هم اشاره بکنم همین نو عروسان جوانی که از دیار خود دور افتاد و به خانه و بخت و دیار دیگری پا میگذارن از درد و دوری و فراق و هجران خانواده خیش میگن. در مورد موسیقی های حماسی و رزمی هم اگه بخوام بگم موسیقی حماسی یه نوع موسیقی هست که خواننده ترکمن در اون از انواع حماسه ها و جنگ ها و آیین های ترکمن گفته میشه که با دوتار بیشتر اجرا میشه. دوتار هم معرف حضورتون هست حتما. دوتار ساز سمبولی و ملی ترکمن هست که البته کنار کمانچه اجرا میشه. کمانچه تقریبا بعدها وارد موسیقی ترکمن شده، از قبل توی موسیقی ترکمن نبوده. و به همین شکل موسیقی های آینی مثل موسیقی ذکر خنجر هست که در مورد ذکر خنجر میتونم بگم که رابطه انسان با خدا بیشتر در مورد اون بیان میشه. مولودی خانی هست، نوح خانی هست، ذکر هست، پرخانی هست که هر کدوم کاربرد و میدان عمل خاص خودشون رو داره هستن.
از اونجایی که صدای دار قالی ترکمنها و همینطور صدای سم اسبان اصیل ترکمنی وقتی در کنار هم قرار میگیرن یک موسیقی هماهنگ و بسیار شنیدنی رو به وجود میارن و از اونجایی که اصلا موسیقی با زندگی ترکمنها عجین شده، میخوایم که شما تو این لحظه برای شنونده های ما یکی از اون موسیقی های ترکمنی دلنواز و دلنشین رو اجرا کنید. وقتی مرد ترکمن دوتار اصیل ترکمنی رو دستشون میگیرن الان آماده نواختنن، میشنویم.
فرش بافی در بین ایلات عزیز ایرانی ما هم از لر و کرد و ترکمن معمولا با نوع آواها و سودای همراه بوده که میتونن در حوزه کاراواها مورد به حساب تأمل و بررسی قرارش داد. این سودهای آواهایی که در این کار خوانده میشه، باز هم تأکید میکنم به عنوان توازن در کار، بهره‌ای در کار، هماهنگی در کار، چون کار به صورت گروهی انجام میشه، بسیار مثمر ثمره. بنابراین کاراواها یعنی سروده ها بسیار مهمن در حوزه کار بافندگی ترکمن، به ویژه فرش ترکمن مخصوصا، چون کار گروهی انجام میشه توسط بانوهای عزیز و ترکمنم ها. آواهایی وجود داره، سروده هایی وجود داره که در حین به حساب بافت فرش اینا رو با هم میخونن که هماهنگی در خانش این سرودها، هماهنگی در کار هم به وجود میاره، چون همزمان یک نقش چند نفر دارن در یه ردیف انجام میدن. این توازن در به حساب سروده ها همزمان با چلق یا همون کوبیدن به حساب فرش اتفاق میفته.
خانی قالی کار ساده‌ای نیست، حتما باید یه نفر نقشه میخوند یا دو نفر نقشه میخوندن که جمع با دقت بتونن این گلها رو جاسازی کنن و الا نقش قالی به هم میریخت. حالا بعضیا که خودشون تنهایی قالی میبافتن اون حساب دیگه ای داشت، اونجا یه چیز دیگه هم به این نغمه ها اضافه میشه. یه وقت میبینید که زمینه قالی خیلی کدر در میاد، اینجاست که یک واژه‌ای تو ادبیات هم جا میفته، میگن فلانی قالی غم بافته یا فرش غم بافته. شنیدید واژه فرش غم رو؟ این در همه فرهنگ‌های ایرانی هست، در بین ترکمن‌ها هم هست که فلانی فرش غم بافته، یعنی فرشش خیلی غم انگیزه، نقش معلوم قصه داشته، از رو فرش میفهمیدن که طرف اعتراض داره.
کلن تأثیر نماها و آهنگهایی که در اون موقع جمعی اجرا میکردن، مثلا یوار دست جمعی مردها میرفتن واسه انجام کار، یعنی پشمچینی گوسفند. در اینجا همه من زنها میامدن پشمارا جمع میکردن، بچه های جوان اینا میرفتن گوسفندارا میاوردن، پاهاشونو میبستن، مردها با قیچیشون پشمارا میچیندن. در این موقع بهش میگه اون یوار، یعنی حرکت کردن، کمک کردن به همدیگه و تأثیر استجاب بود. کلن حرکت ها و استفاده کردن از مراسم ها اینا یک حرکت بسیار شادمانه به مردم ارمغان می آورد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
لحظه ها بر شما به خیر و نیکی با شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. در دقایق پیش رو در ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. لحظه گلبانگ اذان رأس ساعت 5 و 35 دقیقه خواهد بود. اما پیش از اون من مهدی محمدیان به اتفاق سایر دوستان و همکارانم هم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با شما بدرود خواهم گفت. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیمتون کردی مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار شما باشه.